منعك يا إلهي وناصري إخلاني بالشكر عن إتمام إحسانك ولا حجزني ذلك عن ارتكاب مساخطك. اللهم وهذا مقام عبد ذليل اعترف لك بالتوحيد وأغر على نفسه بالتقصير في أداء حقك وشهد لك بسبوغ نعمتك عليه وجميل عادتك عنده وإحسانك إليه. فهب لي يا إلهي وسيدي من فضلك ما أريده إلى رحمتك وأتخذه سلما أعرج فيه إلى مرضاتك وآمن به من سخطك بعزتك وطولك وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وآله. فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، در جام شفق نور خدا ریخته ای. ما با نفس صبح در آمیخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 36 تا 40 سوره مبارکه اسراء گوش می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه شحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، برنامه امروز را آغاز می‌کنیم. به دنبال ترجمه آیات پیشین سوره شریفه اسراء و بیان برخی از مهمات احکام و دستورهای اسلام به ترجمه ادامه آیات این سوره مبارکه می‌پردازیم. این آیات مضامین آیات گذشته را تکمیل کرده، بخشی دیگر از آن احکام سازنده اخلاقی و عقیدتی را بازگو می‌کند. در اولین آیه‌ای که تلاوت شد چنین می‌خوانیم: از آنچه بدان علم نداری پیروی مکن، همانا گوش، چشم و دلها هر یک مسئولند. پیروی از علم آگاهی از جمله اصولی است که فطرت سالم و پاک انسانی به وجوب پیروی از آن حکم می‌کند و دست آفرینش اعتقاد به آن را در نهاد بشری به ودیعت گذارده است. آدمی به حسب فطرت پاکش همواره اعتقادی را که حق و مطابق با متن واقع باشد می جوید و در گفتار و کردار نیز همین روش را بر می گزیند. بدیهی است که پاسخ گفتن بدین ندای فطرت مستلزم پیروی از علم و دانش و دوری از جهل و گمراهی است. به علاوه اگر انسان‌ها در اعتقادات خود جز بر دانسته‌ها و آگاهی‌های صحیح تکیه نکنند، بسیاری از مفاسد اجتماعی رو به اصلاح می‌آورد و سستی هر فکر و اندیشه باطل آشکار می‌شود و راستی و درستی و اعتماد به یکدیگر بر کل جامعه حاکم می‌گردد و شایع‌سازی‌ها، دروغ‌ها، اخبار غیر واقع و شهادت‌های باطل از میان برمی‌خیزد. عمل به مضمون این آیه روحیه تحقیق و کنجکاوی را در بشر زنده می‌کند و در حصول استقلال فکری تأثیر به سزایی دارد. گوش، چشم و دل که در آیه بدان اشاره شده، وسایل و ابزار انسان برای شناخت حقایق و تحصیل علمند و اگر در خلاف این مسیر به کار گرفته شوند، در روز جزا به اراده خداوند به سخن آمده علیه انسان شهادت می دهند. دل اقرار می کند که به امری حکم کرده است که یقین از پذیرش آن سرباز می زده و گوش گواهی می دهد که سخنی را شنیده که از حقیقت بهره ای نداشته است و چشم نیز گواهی می دهد که با بصیرت لازم به پدیده‌های جهان نظر نکرده است. بنابراین بر هر کس واجب است که جز باب علم دری را نشناسد و جز در طریق کسب یقین گام نزند. سخن درباره این آیه را به حدیثی از کلمات گوهربار حضرت صادق علیه السلام پایان می‌دهیم که ایشان فرمود: از حقیقت ایمان این است که گفتارت از علمت فزونتر نباشد و بیش از آنچه میدانی نگویی. از دیگر مفاسد اخلاقی که از صفات رذیله روح آدمی محسوب می شود تکبر است. در این مورد در آیه 37 چنین می خوانیم: و با تکبر روی زمین راه مرو، تو هرگز نمی توانی زمین را بشکافی و هیچگاه طول قامتت به بلندی کوه‌ها نمی رسد. از آنجایی که افراد متکبر همیشه خود را قوی ترین و بزرگترین مردم می شناسند و می کوشند این گونه خودشان را به دیگران معرفی کنند، قرآن کریم می فرماید که شما نمی توانید زمین را بشکافید و طول قامتتان هرگز به کوه‌ها نمی‌رسد. کنایه از این که احساس قدرت و بزرگی شخص متکبر تنها از وهم و پندار غلط او سرچشمه می‌گیرد. همانا زمین و کوه‌ها سخت‌تر و بلندتر از اوست. از این رو باید به کوچکی و ضعفش اعتراف کند و بزرگی مفروشد. پس بر هر انسان طالب کمال و فضیلت فرض است که از این رذیله اخلاقی دوری گزیند و جامعه تواضع و فروتنی بر تن کند که این عین بزرگی و برتری است. آنچنان که از بزرگان عالم و فرزانگان تاریخ جز این شیوه مشاهده نشده است. در سیره پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله می خوانیم که حضرتش بر روی خاک می نشست، غذای ساده همچون غذای بردگان می خورد، از گوسفند شیر می دوشید و بر مرکب برهنه سوار می شد و هیچگاه اجازه نمی داد به هنگامی که سوار است، افرادی در رکابش پیاده راه بروند. و همچنین در حالات امام مجتبی علیه السلام می خوانیم که با داشتن مرکب‌های متعدد 20 مرتبه پیاده به خانه خدا مشرف شد و می‌فرمود من جهت اظهار تواضع در پیشگاه خدا به این عمل مبادرت می‌ورزم. در آیه بعد به عنوان تأکید آنچه که تا بدین مقام گفته شد چنین می‌خوانیم: همه این امور از جهت زشتی و بدی آنها نزد پروردگار تو ناپسند و منفور است. این احکام از حکمت‌هایی است که پروردگارت به تو وحی کرده و با خداوند معبود دیگری قرار مده که در آن صورت به دوزخ افکنده خواهی شد، در حالی که نکوهیده و مطرود درگاه الهی قرار گرفته ای. در این آیات به این نکته اشاره شده است که احکام آسمانی در عین اینکه از وحی الهی سرچشمه می‌گیرد، با موازین و معیارهای عقلی نیز قابل سنجش است. هم از راه عقل میتوان به صحت تشریع این احکام پی برد و هم از طریق وحی. پیداست که هر عقل سلیمی بر زشتی شرک، قتل نفس، آزار پدر و مادر و یتیمان، اعمال منافی عفت، کبر، غرور و بسیاری از اعمال و خصلت‌ها و اعتقادات ناپسند دیگر که در شریعت مقدس اسلام مورد نهی واقع شده اند، صحه می گذارد و دوری از آنها را برای هر انسان صاحب کمال و سعادت ضروری می داند. در ادامه آیات، قرآن به برخی افکار خرافی مشرکان اشاره می کند و می فرماید آیا پروردگارتان شما را به فرزندان پسر برگزید و خود دخترانی از فرشتگان برگرفت؟ همانا شما سخنی گران میگویید. توضیح آن که عده‌ای از مشرکان ملائکه را دختران خدا میپنداشتند، در حالی که خودشان داشتن دختر را ننگ میدانستند. قرآن میفرماید که اعتقاد به وجود فرزند برای خدا، آن هم فرزندی که کمترین ارزشی برایش قائل نیستند، جز اهانت به مقام مقدس پروردگار عالم نخواهد بود. البته شکی نیست که تحقیر و خار نمودن دختران ثمره اندیشه و افکار جاهلیت است. اسلام از نظر ارزش‌های انسانی میان پسر و دختر تفاوتی نگذاشته است و در این آیین آسمانی هر دو جنس از مواهب الهی محسوب می‌شوند. اما پیداست که خداوند در این آیه مشتکان را با منطق خودشان محکوم کرده است، بدین معنا که این اعتقاد مشرکان با داشتن چنین تبعات ناپسندی کفرآمیز بوده و از هر نظر انحراف و گناه بزرگی است. خب عزیزان شنونده، با این سخن که در توضیح آیه 40 سوره شریفه اسراء آمد، برنامه امروز به پایان می‌رسد. تا برنامه آینده، خدا یار و نگهدار شما.
بعضی چیز عکس و فیلم نگیری، چون همین تصاویر ساده میتونه یه عالمه اطلاعات به دشمن برسونه. مثلا وقتی محل دقیقه یه حمله رو نشون میدی، دشمن میفهمه کجا زده، چقدر دقیق بوده و برای حمله بعدی مسیرش رو اصلاح میکنه. اگه لحظه شلیک پدافند رو ضبط کنی، اونور میفهمن سیستم دفاعی ما چه موقع و چطور واکنش نشون میده و بهشون کمک میکنه تا در حمله بعدی از نقاط کور دفاعی استفاده کنن. برای اونا حتی چند ثانیه اختلاف یعنی یه فرصت طلایی. یا مثلا از بقایای موشک، پهپاد یا هر وسیله فیلمگیری از روی تکه های تجهیزات دشمن متوجه میشه چه سلاح یا سامانه ای استفاده کردیم و ضعف یا قدرت تجهیزاتش رو تحلیل میکنه. عکس از نوع خسارت هم خودش یه سنده. با یه عکس ساده میفهمن شدت ضربه چقدر بوده و آیا به هدفشون رسیدن یا نه. از همه مهمتر، وقتی تصویر سامانه‌های موشکی، تجهیزات یا یه مکان خاص مثل تأسیسات مهم یا پادگان ثبت بشه، براشون مثل نقشه راه میمونه. حتی یه المان خاص مثل کوه، تابلو از این چیزا گوشه عکست میتونه یه مکان مهم رو لو بده. حواسمون باشه، توی جنگ دوربین ما میتونه چشم دشمن باشه. قبل از هر کاری به این فکر کن که این کار به دشمنت کمک میکنه یا هموطنت.
پنجره ای رو به نور، پنجره ای رو به نور، نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه، در کتاب شریف نهج البلاغه.
یا علی، نام تو بردم نه غمی ماندم نه هم به ابی امتر امی، گویی او هیچ نه هم می به دلم بوده نه غم می به ابی امتر امی.
پنجره ای رو به نور انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان من لا را و مبتدانا سیدنا مولا الکونین و امامنا بالحق مولا المؤمنین و مبارس المرسلین و امام المتقین
پنجره ای رو به نور به روایت استاد مهدوی عرفا.
گاهی اختلافاتی در جامعه خود ما و جوامع دیگه پیش میاد، مبنی بر این سوال که آیا کار مدیریت رو به جوان بسپریم یا پیر. امیرالمؤمنین علیه السلام در حکمت 86 به ما می آموزند که پیران با تجربه رو به جای اینکه مدیر بگذارید، مشاور بگذارید، یا حداقل اینکه در فضای مشاوره از پیران استفاده کنید نه جوانان. چرا؟ چون جوان هنوز تجربه نکرده، ممکنه رفته باشه دانشگاه، درس مدیریت حتی خونده باشه، درس اون رشته کاری رو خونده باشه، اما اینا همه نظری و تئوری بوده. اونی که به عمل زده، گیر و گورها رو تو فضای عمل همه رو تجربه کرده، این میتونه بشه مغز و مشاور که خط و خطوط‌ها رو از لابلای مشکلات و بحران‌ها کشف بکنه و هدایت کنه. لذا در حکمت 86 میفرماید رأی الشیخ احب الی من جلد الغلام. شیخ یعنی پیرمرد، رأی یعنی نظر، جلد یعنی جست و خیز کردن، تلاش کردن، تکاپو کردن، غلامم یعنی جوان، انسان نورس، هنوز تجربه نکرده. اندیشه پیر در نزد من از تلاش جوان خوشایندتر است.
پیشوای پرهیزکاران امام علی علیه السلام در حکمت 86 نهج البلاغه شریف چنین می‌فرمایند: اندیشه پیر در نزد من از تلاش جوان خوشایندتر است. و نقل شده که فرمود
اینجا مشهد مقدس، آغاز بخش اول نشرات رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بی پایان خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما همراهان ارجمند و گرامی. بنده محمد علوی، گوینده و تهیه کننده به اتفاق سایر همکاران ارجمندم در بخش اول نشرات رادیو دری با شما عزیزان هستیم. نخست گوش جان می سپاریم به نوای روح بخش کلام خداوند.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا اتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحش شَاءَ وَالْمُنْكَرُ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ أحد أبدا ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. ای کسانی که ایمان آورده اید، از گام های شیطان پیروی نکنید. هر کس پیرو شیطان شود گمراهش می سازد، زیرا او به فحشا و منکر فرمان می دهد. و اگر فضل و رحمت الهی بر شما نبود، هرگز احدی از شما پاک نمی شد. ولی خداوند هر کرا بخواهد تزکیه می کند و خدا شنوا و داناست. آنها که از میان شما دارای برتری مالی و وسعت زندگی هستند، نباید سوگند یاد کنند که از انفاق نسبت به نزدیکان و مستمندان و مهاجران در راه خدا دریغ نمایند. آنها باید عفو کنند و چشم بپوشند. آیا دوست نمی دارید خداوند شما را ببخشد؟ و خداوند آمرزنده و مهربان است. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.